بس در این فرع که اگر کسی از سهم مبارک امام علیه السلام یا از سهم سادات یا زکات به کسی بدن، اون تو زکات از سهم فقرا، و بعد بگوید این رو به شرطی میدم که حج با او به جا بیاورید، عرض کردیم اینجا چند بحث وجود داره. بحث اول این است که آیا این شرط صحیح یا صحیح نیست. برای عدم صحت مجموعاً دو وجه در کلمات ذکر شده. وجه اول این است که این شخصی که داره این سهم امام رو میده ولایت بر چنین شرطی نداره و چنین حقی نداره که چنین شرطی رو در اینجا داشته باشه. کسی که داره این زکات رو میده باید زکات رو بده به فقیر، ولایت داره که فقیر رو خودش انتخاب بکنه و احراز بکنه، بگه من به این فقیر میخوام بدم. اما این که حالا به این فقیرم شرط کنه که من زکات رو میدم به شرطی که تو یک عملی رو هم انجام بدی، چنین حق اشتراطی نداره. خب ما مجموعاً اینطور بخوایم عرض بکنیم، یعنی اونهایی که این دلیل رو آوردن مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما، که تقریبا همه اینها بر این دلیل اتفاق نظر دارن که این شرط در ما نهنفی از این جهت مشکل داره، این باید سهم امامش رو بده. حالا میگه سهم امام رو میدم به شرط این که تو حج انجام بدی، ولایت بر چنین شرطی نداره. اون مقداری که ادله دلالت داره، حالا یا شخص خودش مثلا در عرض می‌شود که اون سه گروه دیگر که در آیه شریفه هست، که برخی میگن نیازی به اذن مجتهد جامع و شرایط هم نداره، یا خودش به استقلال میره میده اما به اونها حق نداره بگی باید این کار رو انجام بدید. عرض میشود که کسی که عرض میشود فقیره، بگه من این رو سهم امام رو به شما میدم، مسکین یا فقیر، به شرطی که دو روز خانه ما کار کنی، به شرط این که مثلا فرض کنید برای پدر و مادر من نماز بخونی، قرآن براشون بخونی، این شرط ها باطله، نمیتونه چنین شرطی رو داشته باشه. اگر اجازه بدید عرض کنم، اگر گفتیم که این سهم امام یا حتی سهم سادات رو باید بدن به مجتهد جامع و شرایط، به فقیه باید بدن و فقیه هم بر طبق اونچه که مصلحت میدانه انجام بده، اون وقت آیا فقیه میتونه یک چنین شرطی رو بکنه؟ فقیه بگه من این پول رو به شرطی میدم که شما نماز شب بخونید، به شرطی میدم که شما هر روز روزه بگیرید، به شرطی میدم که روزی دو تا سه تا درس فقه بخوانید. باز ظاهر ادله این است که فقیه هم نمیتونه چنین شرطی بکنه. بله فقیه میتونه انتخاب بکنه بگه من این طلاب این شهر رو برای من محرزی که اینا نیاز دارن، یا محرزی که رضایت امام زمان علیه السلام در میان اینها هست، اگر من به این طلاب بدم، این مسلم برای من رضایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف محرزه. این معنی نداره انتخاب این که این پول کجا، یا مثلا گاهی اوقات فقیه تشخیص بده صرف در مسجد بشه، صرف در ساختن یک مدرسه ای بشه برای طلاب یا غیر طلاب، این معنی نداره. ولی بخواد به کسی که مورد مصرف این سهم امام هست، مورد فقیر مثلا حالا، اما براش یک شرط و شروطی هم داشته باشه، این نمیشه. بله، یه وقت میگیم که اصلا فقیه میگه اگر کسی درس فقه نخواند مورد مصرف نیست، یعنی از باب اشتراط نیست. میگه آقا اگر تو مشغول خوندن درس فلسفه باشی، اصلا من میدونم امام زمان علیه السلام راضی نیست که به تو سهم امام بدیم، یعنی او رو موضوعاً از موارد مصرف خارج میدونه. یه امر علاهدهیه. روی این حساب فقیه بگه آقا اگر طلبه‌ای درس نخوانه از مصرف سهم امام خارجه، اگر از مصرف خارج باشه این، ولی حالا به لسان شرط داره بیان میکنه، اما این داره واقعا میگه مورد مصرف یک چنین خصوصیات و قیودی داره. و الا اگر بگه این آقا فقیره، سهم امام هم به فقیر میرسه، با این که به فقیر میرسه و با این که فقیر مصرفشه، من یه شرطی هم خودم بخوام داشته باشم. این مسلم ادله دفع خمس چنین اختیاری رو به دفع کننده نمیده که شما چنین شرطی رو برای او قرار بدید.
انتخاب فقیر، آیا انتخاب بین موارد انتخاب فقیر میگه نمیشه دست مختلف
انتخابش؟ بله، اما به اون مثل انتخاب طلبه بگه من به این طلبه بخوام سهم امام بدم، اما به این طلبه بگید شما بیاد امشب بعد از هر شب نماز شب بخونی،
نه میگه من به طلبه های اگر، نمیگه من به طلبه های فقه مثلا در
عرض کردم اگه برگرده به این مطلب برنگره نمیتونم چه حرفی بزنم.
من انتخابش دست خودم،
نه انتخابش هم نه، اونم همینطور. انتخابش یعنی انتخاب موردی که مصرفشه. میگه که عرض کردم اگر میداند اون کسی که فقه نمیخونه فلسفه میخونه برای دفاع در مقابل ملحدین، میدونه که اونم از این جهت در مصرف سهم امام با کسی که فقه میخونه علی السویه است.
هزار تا طلبه یه فقه خوان داریم، درس فقه شرکت میکنن، من باید به 100 تاشو میخوام بدم، این 100 تا رو میگم طلبه هایی که مثلا در فلان مدرسه هستند میخوام بدم،
عیبی نداره. باز تعیین خود مصداقش با اوه، اما وقتی مصداق مشخص کرد به خب حالا من به شما میدم به شرط اینکه فرض کنه توی این مدرسه بمونید مثلا، باز این شرط درست نیست. عرض کردم ببینید ضابطه رو دارم خدمتون عرض میکنم، ضابطه این است که یه وقتی این قیود و خصوصیات در تحقق مصرف در نزد او دخالت داره، میگه آقا اگر کسی فقه نخواند من یا یقین دارم مورد رضایت امام زمان علیه السلام نیست، یا لااقل تردید دارم، لذا میام شرط میکنم که آقا من شهریه رو به کسی میدم که فقه بخونه. مانعی نداره، ولی شرط نیست، این اصلا میگه مورد مصرف اینه. اما اگر بگه نه هر کسی که داره درس میخونه، یا اصلا بگه نه هر کسی که فقیره نیاز داره، این مورد مصرف سهم امام هست، خب حالا نمیتونه به این فقیر بگه من به شرطی که تو دو تا فقه بخونی به سهم امام رو میدم، نمیتونه چه این شرطی رو قاعده داشته باشه.
در زمان حضور امام علیه السلام
چرا؟ دلش خاص. حالا نه بر حال عرض کن خیلی خوب، ولی یه بحث دیگه یه های خلیلیان، یه بحث این است که آیا خمس ملک امام علیه السلامه؟ و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و لرسوله و لذی القربا، یا وللرسول ولذی القربا ولیتاما، بعدش دیگه لام نداره بعد از اون. در اینجا ها همانطوری که فعن لله خمسه، لله للرسول لذی القربا. برخی میگن خب این لام لام ملکیته و اصلا میگن این ملک شخص امام علیه السلامه، این یک نظریه که خود ما هم همین نظر رو در بحث خمس داریم. اون وقت اونایی که میگن ملک شخص امام میشه، مثلا خود مرحوم آقای خویی هم در کتاب الخمسش همین نظر رو داره، بعد میفرماید بعد که امام میگه این فقیه جای من هست و حجتون علیکم، میشه ملک شخص فقیه. اگر گفتیم خب دارم همین رو عرض میکنم رو مبانی، اگر گفتیم ملک شخص امام یا شخص فقیه میشه مثل سایر املاک شخصیه، اون وقت هر شرطی دیگه میتونه بگذاره. بله میتونه بگه من از این سهم امام که ملک خودم هست به تو میدم، به شرطی که 10 روز به تو خانه من کار کنی، به شرطی اینکه این کتاب از اول تا آخرش برای من بنویسی. یا یه وقتی حالا من گاهی اوقات خودم اون طلبه رو میبینم تعجب میکنم، این قضیه مثلا مال شاید 30 سال پیش باشه، آمد یه روز به من گفت آقا من درس یه آقایی میرفتم الان نمیرم. اون آقا به من گفته که مگه تو در اصول نخوندی امر برای وجوبه؟ خب من به تو امر کردم، اگه نیایی معصیت کردی، حالا من چه کار بکنم؟ خب یه همچین حرفایی گفتم، شوخی کرده با تو. عرض میکنم که از من یه تمام بکنم آقای، اگر ما گفتیم ملک شخص امام علیه السلام هست و بعد به تبع او ملک شخص فقیه بشه، مسئلهش خیلی روشنه. اگر گفتیم ملک عنوانه و منصب امامت، گفتیم مثلا این عنوان امامت مالکه، عنوان امامت مالکه. گاهی وقتا تو بعضی از روایات هم داره که امام بعدی که آمده نسبت به وکلای امام قبلی فرموده ما کان من جهت الامام فهو لی. خب اگر این رو گفتیم که این عنوان مالکه، وقت این عنوان باید صرف بکند در اونچه که مصلحت مسلمینه، یعنی دیگه میل شخصیش و این هم نباید باشه. حالا اگر یه جایی مصلحت دونست به یه کسی بگن سهم امام میدم به تو به شرط که بشین این کتاب از اول تا آخر بنویسی، این برای اسلام برای مردم و مسلمان ها لازمه، بازم اشکالی نداره. مبنای سوم این است که از باب اولا به تصرفه، یعنی فقیه سهم امام رو اخذ میکند از باب اینکه در میان مردم اون کسی که از همه اولویت در تصرف داره و میتواند مصلحت رو بسنجد فقیهه. مرحوم امام، مرحوم والد ما این مبنا رو داره، اولای به تصرف. خب حالا ببینید ما رو مبنای ملکیت شخصیه که مسئله خیلی روشنه، رو مبنای این که بگیم مالک عنوانه که امام، من یادم هست در کتاب البی اصلا به این نظریه که میرسن که مالک عنوانه خیلی مثلا میگن یه نظریه خیلی بی اساسیه. اگر گفتیم مالک عنوانه یا گفتیم او از باب اولا به تصرفه، روی این دو مبنا اگر فقیر مصرف هست دیگه حق شرط کردن نداره. اگر نه بگه فقیری که من نمیدونم عادل یا فاسق، عادل بودن دخیل بدونه در مصرف، مثلا عالم بودن دخیل بدونه، هر کدومو دخیل دونه است دیگه به همون اعتبار اشکالی نداره. چی فرمودی؟ بله به ارث میرسه. بله بله رو مبنای ملکیت شخصیه، رو مبنای برای ملکیت شخصی فقیر شده. بله بله حالا دیگه ملک شخصی او شده. ولذا مرحوم آقای خویی قدس سره، مرحوم آقای خویی آقای جهادیان، مرحوم آقای خویی قدس سره توی کتاب شرح عروشون داره یشبه الملک الشخصی رو هم مبنای اول عرض کردم. شما کلمات فقها رو هم که یه وقتی من تتبع کردم بیش از 70-80 درصد کلمات فقها هم ظهور در همین ملکیت شخصیه داره. چی فرمودی؟
ملکیت شخصی داره امام، علم برضایت امام شخصی. بعد چه اشکال داره؟
نه دیگه علم برضایت امام در صورتی که ملک عنوان باشه یا اولا به تصرف. خیلو خیلو
چه اشکال داره شخصی بگه من در صورت علم برضایت پیدا کنم که شما با این زحمه امام حج بدید؟
خیلو خوب عرض کردم ما ضابطه دادیم آقای اجازی. بگیم اگر اون شرط مقوم مصرف باشه بله، اما اگر مقوم مصرف نیست، مثال بهترش اینه، یا طلبه‌ای که درس فلسفه میخونه من نمیدونم رضای امام داره یا نداره، پس اون رو میذارم کنار. طلبه‌ای که فقه میخونه برای متیقنه، لذا میاد بگه من شهریه رو به طلبه‌ای میدم که فقه بخونه، مانعی نداره. منتها این دیگه از باب اشتراط نیست. میگه آقا اصلا این کسی که فقه نخونه اصلا مورد مصرف نیست، والا اگر بگه آقا به مطلق فقیر میشه سهم امام داد کما هو الحق، میشه سهم امام فقیر داد، میخواد درس بخونه میخواد نخونه، میخواد فقه بخونه میخواد نخونه، بعد میگم خب حالا با این که تو مصرفش هم هستی من میخوام یک شرطی رو اضافه کنم، اینجا دیگه دلیل نداری بر صحت این شرط.
طلبه های من فرق بین این دو تا مثال هنوز متوجه نشدم، اینجا طلبه های همه طلبه ها هستن فلسفه فقهی هرچی، ما مورد مصرف رو همه میدونیم.
خب
من آیا میتوانم بدون بحث شرط رو خودم میخوام انتخاب کنم برای 100 نفر پول دارم به این 100 نفره که فقه میخونن بدم یا نه؟
بله میشه، اما دیگه نه به عنوان اشتراط، به عنوان مصداق.
حالا یه وقت به عنوان مصداق، یه وقت
بله عرض کردم به عنوان مصداق مانعی نداره، اما به عنوان اشتراط نمیتونم.
چرا نمیتونم بیان بگم آقا طلبه‌ای که فقه میخونن؟
حالا من ثمره‌اش عرض کنم براتون، همین جایی که الان دارید میخونید میفرمایید، الان این آقا میگه خب من میام به اینا که دارن فقه میخونن میدم، حالا اگر بعد از اینکه این گرفت خوندنش رو گذاشت کنار، این باید پولو برگردونه به اون آقا؟ نه لزومی نداره. ببینید اگه مسئله شرط باشه و ما بگیم این ولایت بر شرط داره، وقتی به شرط عمل نشه باید این پولو برگردونه، اما اگه مسئله مصداق باشه ولو این شرط هم بعدا فاقدش هم بشه مانعی نداره.
قبلا از مقصد این سال پرسته بودم تو این جلسات که مثلا برای اساتید یا طلبه ها میزنن به اون کسایی که وارد جلسه میشن اون مرجع یا اون مرکز یه پولی میده، گفتیم آقا اگه کسی شرکت نکنه بعد میتونه بره این پول؟ فرمودید نه طبق این بیان پس میتونم برم پول بگیرم ولی تو اون جلسه هم شرکت نکنه.
نه دیگه که حالا بعدن برن پولو بعدن از مرجع بخوان بگیرن یه وجه مطلب دیگه ایه. پولی رو داد به عنوان المصداق، منتها تو ذهنش این بود این فقه میخونه، ولی داد دیگه حالا، اما مصداقش هست اون فقیره، بعد تا حالا فقه میخوند حالا فقه خوندن رو گوش کنار. خب میدونم اینجا هنوز قبض نکرده اون استاد، اگه قبض کرد عرض میشود که خب دیگه نمیتونه اون فقیر رجوع بکنه بگه من فقه میکردم تو که پولو گرفته روزی دو تا درس فقه میگی، مثلا مصداقش بوده این مصداقم پول رو گرفته و مشکلی نداره، اما حالا این نگرفته بره بگه حق دارم، یعنی این که طلبه یا یک کسی بره به فقیه بگه آقا من میخوام مطالبه کنم. خب گاهی اوقات متاسفانه اصلا نادره، نباید این رو حتی پشت تریبونم گفت، نادره، ولی این نادرش هم نباید باشه در حوزه ها. گاهی اوقات یه طلبه ای پولی که باید به دست یک مرجع تقلید برسه، به یک مجتهد جامعه و شرایط برسه، خودش همینطوری مصرف میکنه. میگه خب ازش هم میپرسی، میگه خب این بعدن که باید به ما بده، ما دیگه زحمت اونم کم میکنیم، خودمون برمیداریم استفاده میکنیم. خب اینا درست نیست. وقتی خود مرحوم سیدم میگه احتیاط اینه، بعضی هم احتیاط وجوبی میکنن، فتوا میدن باید به دست فقیه جامع و شرایط برسه. حالا اعلمیت رو بیش از 98% فقها معتبر نمیدونن. در باب تقلید جمعی معتبر میدونن، اونم باز اجماعی نیست مسئله، اما در باب اخذ وجوه شرعیه خود مرحوم سید که اعلمیت رو در تقلید معتبر میدونه، اینجا میگه نه، به یه فقیهی که رسید، به یک مجتهدی که رسید، به دست او رسید کفایت میکنه.
از وقت تو شرط میکنن که حتما به دست خود مرز تقلید برسه، نه به دست فقیه.
کی شرط میکنه؟ ببینید او دو تا بحثه ها جهادیان، اینا رو حالا بخوام همه رو یکی یکی جواب بدم. ببینید یه بحث اینه که اون کسی که مقلد یک مرجعیه، اگر مرجع فتوا بده یا احتیاط بکنه که باید به خود اون مرجع داده بشه، خب بحثی نیست، باید ببرم به خود اون مرجع بده. اما اگر اون مرجع فتواش مثل سید باشه، مثل کثیری از فقها، اینم رو من یه وقتی بررسی کردم، بیش از 95% فقها میگن سهم امام باید به ید یک مجتهد جامعه و شرایط برسه، میخواد مرجع تقلید باشه، میخواد نباشه. حالا یه آقایی پولی داده به شما که آقا من مقلد زیدم، اینو بدید به زید، اما زید میگه این پول رو میشه به هر مجتهد جامعه و شرایطی داد. خب از نظر فقهی اگه پول رو بردید به یک مجتهد دیگه دادید، مانعی نداره، چون نظر خود اونم همینه. اجازه بفرمایید. از نظر فقهی مانعی نداره، منتها از نظر اخلاقی و از نظر که این شخص شما رو امین قرار داد. حالا اگرم این شخص بگه من فقط میخوام به دست این مرجع برسه، باز باید شما امانت داری کنید، چون شما امین او قرار گرفتید. اما او چنین شرطی هم نکرده، فقط شما میدید این مقلد این آغاز، خب شما میتونید پول از این بگیرید به یک فقیه دیگه بدید به استناد خود رأی مرجع تقلیدش. منتها اخلاقا اونجایی که شرط میکنه، خب شرایط امانتداری اقتضا میکنه به او بدید، نه اینکه بگیم اگه همونجام اگر این پول رو بردید به یک فقیه دیگه دادید ذمه او بری میشود، اما شما یک تخلفی در امانتداری کردید. اینا رو باید تفکیک بکنیم. حالا در همینجا که مرجع تقلیدش میگه آقا به هر مجتهدی میشه داد، شما اگر اینم شرط کرده به مرجعش بدید، شما رفتید دادید به مجتهد دیگه به استناد فتوای خود اون مرجع، ذمه او بری میشود، اما شما امانتداری نکردید، از این جهت یک معصیتی رو مرتکب شدید. اینا رو باید جهاتش رو همه رو عرض میکنم که تفکیک کرد. نمیشه کلی. خب شما الان ببینید، الان بعضی از طلبه ها در ذهنشون همینه، یک کسی مقلد یا آقاییست، این پول رو از او گرفته رفته داده به یک مجتهد دیگه، مرجع تقلید دیگه، بیار آقا ذمه او بری نشده، ذمهش که بری میشه چون فتوای او اینه. حتی مثل امام رضوان الله تعالی علیه که احتیاط میکردن به دست اعلم برسه، میگن اگر غیر اعلم با اعلم در مصرف اشتراک دارن، بازم ذمه بری میشه، بازم اگر رفت به غیر اعلم داد، مانعی نداره. خب حالا اینا بحثایی است که توی خمس باید مطرح بشه.
قوانین در مراکز و مدارس چی میشه؟
چی؟
لازم رعایت بالاخره یا نه؟
بله اون لزوم رعایت داره. قوانین در مراکز و اینها از اول یک عهدی بسته که آقا من اسم شما رو اینجا می نویسم، من استاد برای شما دعوت می کنم، فقط مسئله شهریش که نیست، با ملتزم بشو به ضوابط اینجا، اونم ملتزم میشه. لذا تقریبا یک عقد معاتاتی وجود داره بین اون کسی که ثبت نام میکنه و اون مرکزی که ثبت نام میکنه این شخص. اون وقت علاوه بر او اگر از پولی که دارن به اونها به عنوان حقوق میدن پول سهم امام باشه، همین مسئله است که آقا اگر گفتیم آقا ما مصداقی که الان میخواییم این سهم امام رو به دست اونها برسونیم، مصداقش باید این کارا رو انجام بده، نه به عنوان شرط، به عنوان مصداق. اگر ما این کار رو بکنیم اینجا دیگه لزوم رعایت داره. بله وچه اول این است که در اینجا میگیم آقا این شرط کننده ولایت نداره، ولایت برای این شرط نداره. بله اونجا چون تعیین مصداقه دیگه، اگر بیا این کسی که عرضت که مورد مصرفه من به این مصداقش دارم میدم، مانعی نداره. نه دیگه، اگر تعیین مصداق کرد بعد به شرط بخواد بکنه بگیم وشی نداره دیگه.
شرط میخواد تعیین مصداق بکنه، مشکلش چیه؟
خیلی روی همین مطلبی است که ایشون هم گفتن مانعی نداره او. اگر بخواد در جهت مصداق بیاره پیاده کنه، بگه آقا من برای تعیین مصداق اونایی که این شرایط دارن نشون میدم، مانع تقریبا حکم مصداق رو پیدا میکنه. خب عرض میکنم که این یه مطلب. پس در اینجا لو دفع الیه خمسن او زکاتن به شرط ان یهوج، اشکالش این است که اون کسی که خمس یا زکات، زکات رو داده فقیر، اما شرط ان یهوج برای این شرط ولایت ندارد و این شرط لغوه. البته بعد که این دو شرط و این دو تا وجه رو ذکر کردیم، باید ببینیم مرحوم سید به چه اعتباری فرموده فظاهر و صحت و شرط، باید دلیل سید رو هم ذکر کنیم. حالا داریم دو وجه ذکر میکنیم برای بطلان این شرط. این وجه اول. اما وجه دوم، عرض کردم مرحوم آقای خویی قدس سره اینجا یک بحث خیلی خوبی کردن در این که اصلا شاخص برای صحت شرط چیه. می فرمایند که اولا مقصود از شرط فقط التزام در ضمن عقد نیست. بگیم آقا هر چیزی که در ضمن یه عقدی انسان بهش ملتزم شد میشه شرط. می فرمایند حقیقت شرط یعنی التزامی که مرتبط به این عقده. اون وقت ارتباط علی اقسام ثلاث، سه قسم ارتباط داریم، اقسام ثلاثه. یک، اگر ما بیم منشأ را بر یک فعلی معلق کنیم، بر یک فعلی بگیم آقا این عقد بی منشأش تملیکه، این تملیک منشأ معلق بشود بر آمدن زید، بفرماید این از اون قسم تعلیق باطل بل اجماعه. تعلیق المنشأ علی الفعل الخارجی. دو، اگر بیایم این منشأ را معلق بر التزام به اون فعل قرار بدیم، نه بر خود فعل خارجی، بگیم آقا این ملکیت که منشأه معلق است بر این که این مشتری الان التزام داشته باشه به اون فعل، و فرض کنیم الان هم التزام داره، میفرماید این تعلیق مانعی نداره، تعلیق المنشأ علی الالتزام.
اگر شرط انجام نشد
چه اتفاقی میفته؟ حالا عرض میکنم الان داریم صحت شرط رو ایشون میخواد بیان بکنه. قسم سوم این است که معلق را منشأ قرار ندیم، معلق را التزام قرار بدیم، منتها این التزام معلق برای یک فعل خارجی باشه. حالا مثالش هم رو ببینم، حالا اگر یادداشت کرده باشم از کلام ایشون. التزام خودش معلق بشود بر یک فعل خارجی. مثال میزنن، میگن بایه به مشتری میگه من التزام بی پیدا میکنم، التزام پیدا میکنم، اما این التزامم را معلق بر این میکنم تو در عالم خارج این لباس رو بر من خیاطت کنی، که خود منشأ معلق نیست، الان تملیک واقع شده بدون تعلیق، اما التزام به این تملیک معلق است بر یک فعل خارجی. آی خویی میفرمایند در میان این اقسام ثلاثه فقط اون قسم اول تعلیقی است که اجماع بر بطلانش داریم، اما اگر منشأ معلق بر التزام بشود یک، یا التزام بایع معلق بر فعل خارجی بشود دو، یعنی ببینید این دو صورت صحیحه، اون صورتی که باطله منشأ یه طرفش منشأ باشه معلق بگیم آقا تملیک که مفاد این عقده، این معلق می شود بر فعل خارجی، یعنی تا اون فعل نیاد این نمیاد. خب اینجا یه طرفش منشأ یه طرف فعل خارجی. حالا اگر یه طرفشو کردیم التزام، یه طرفشو کردیم، یعنی یکی از دو طرف شد التزام یا منشأ نباشه، یعنی اون صورت دوم و سوم، بگیم منشأ معلقه بر التزام بشه نه فعل خارجی، یا التزام معلقه بر فعل خارجی بشه، میفرماید این دو صورت درسته و هیچ اشکالی نداره. بعد از این که اون وقت بعد اینجا در همین
نظر خودش نیدن فقها رو میگن،
نظر خودش رو در بیان میکنه،
فقها سومی هستن اون محل بحثشون، التزام به معنای انشاست دیگه.
نه، عرض میکنم که التزام به معنای این که انشا رو بگید و منشأ رو بگید،
انشا سومی انشا،
بله، نه انشا نه، ببین مراد از التزام اینو التزام قلبی کار به انشا نداره، اون التزام قلبیش معلقه بر اینه، اما انشاش و منشأش خود معلق نیست.
التزام قلبی چه تأثیر اصلا تو بحث عقود داره؟
خیلی خوب، حالا همین تأثیرش این است که شما گاهی اوقات خود التزام بتونید جزء شرط قرار بدید، میگه آقا من تملیک میکنم به شرطی که تو التزام به خیاطت پیدا کنی، ببینم التزامش الان حاصله، الان میگه بله من الان التزام دارم ولو بعدا در عالم خارج خیاطتم نکنه، این شرط الان حاصله، معلقم همینطور، میگه من الان التزام به این انشا پیدا میکنم، یعنی نه انشا معلق نه منشأ، اما التزام به این انشا پیدا میکنم به شرط اینکه شما رو خیاطت کنی،
چه پای قرارداد نمیاد دیگه
قاعدتا، چی
قاعدتا پای قرارداد نمیاد، چون فرض اینه که این آقا میگه من زمانی منتظر میشم به اینکه مثلا پای قرارداد بیام که شما مثلا شرط رو بپذیرید،
نه حالا فرض هر دو پذیرفتن در
که پذیرفته باشم از قاعدتا انشا بعد
نه انشا معلق نیست، انشا معلق نیست. ببینید ما یه وقت میگیم که انشا رو ما مخیم معلق قرار بدیم، همین است که فرمودن تو مکاسب مرحوم شیخ داره، ما هم بحث مفصلش رو کردیم، اگر انشا یا منشأ بخواد معلق بشه این اجماع بر بطلانشه، ولی اگر گفتیم نه انشا نه منشأ معلق نیست،
چون تو در جانب شرط اونجایی که میگیم قرارداد معلق بر التزام به شرط، اون التزام به شرط یعنی پذیرش اون شرط.
ببینید نه
این طرف معنا پیدا نمیکنه که ما بگیم التزام به بریم معلق مثلا به
چرا، یعنی تصویر نداره
همون
انشاست دیگه. نه
خود
انشا نه انشا نیست، انشا نیست. التزام به انشا غیر از انشاه، من انشا میکنم میگم بعتو که، یه وقت میگم که این اگر فلانی آمد انشا البی میکنم، خب اون انشا معلقه، الان چیزی ایجاد نشده اصلا. یه وقت میگم نه الان انشا میکنم، منشأ رو معلقه به آمدن میکنم، تعلیق در انشاء یا تعلیق در منشأ محاله، اما التزام به این انشاء مثل فرض کنید التزام به اخبار، یه وقت شما در اخبار میگید آقا من این خبری که میدم خود این خبر معلقه، یه وقت التزام به خبر رو معلق قرار میدید، این معنی نداره. حالا بذارید ما نظر ایشون رو بیان بکنیم بعد ببینیم آقا اشکال داریم یا نه.
التزام به کاری که در اختیار انسان نیست
چی؟ آقا
التزام به کاری که در اختیارش نیست، من منتظر میشم تو این کار
کنم. نه من التزام خودم را معلق به عمل او میکنم، میگم آقا من این انشایی دارم میکنم، این انشا و منشأ من اصلا تعلیق درش وجود نداره، الان ملکیت محقق میشود برای تو، اما من التزام به این انشاام را معلق میکنم برای خیاطه. حالا ایزید من الان این نتیجهش رو هم عرض کنم. ببینید ایشون در اون فرض دوم که منشأ معلق بر التزام میشود نه معلق بر اون فعل خارجی، میفرماید که خب این شرط صحیح مشمول المؤمن عند شروطه هم هست و جار فی جمیع العقود و منها ان نکاح، فلو اشترطت الزوجه ان حق السکنا لها فهذا یرجع الی تعلیق الزوجیه علی التزام الزوج به مشترطه علی. اگه زن به مردش گفتش که من قبل تو رو یعنی یا قبول میکنم یا ازدواج میکنم با تو به شرط اینکه حق سکنا با من باشه، یعنی چی؟ یعنی التزام زوج به زوجیت معلق بر این سکنای خارجی میشه. بله
التزام بهش سکنای خارجی،
بله بله، این یرجع الی تعلیق زوجیت، زوجیت هم منشأ زوجیت که منشأ در عقد نکاهه معلق بر التزام زوجه. زن به شوهرش میگه این زوجیت که منشأ در این عقد نکاهه معلق میکنم برای اینکه تو التزام پیدا کنی نسبت به سکنا. اون وقت ایشون گفته ولو قبل از زوج ان نکاه من دون التزامی به ذالک بطل نکاه. حالا زوج آمد نکاح پذیرفت اما التزام این پیدا نکرد، خب اینجا تطابق بین ایجاب و قبول نیست اصلا، لذا عقد باطله. این رو مثال برای فرض دوم که خود منشأ معلق بر التزامه، زوجیت بین این زن و مرد معلق بر التزامه. بعد بیان در فرض سوم که اجازه فرض عرض کنم این مثال رو ببخشید، این التزام معلق بر فعل خارجی باشه، عرض میکنم که میفرمان اینجا هم این شرط درسته و یرجع ذلک الی جعل الخیار عند التخلف، بایه میگه من این بیو انجام میدم، التزام پیدا میکنم به اینکه تو، یعنی التزام من معلق بر خیاطت توست، و وقتی خیاطت نکرد این خیار داره. بعد میگوید و هازا یجری فی کل عقد قابل للفسخ کل بیع و الاجاره. کجا میشه التزام و معلق به یک فعل خارجی کرد؟ جایی که عقد قابلیت فسخ داشته باشه، مثل بیع و اجاره. اما مثل نکاح فلا یؤثر هذا الشرط فی فسخه. زن و شوهر بخوان التزامشون رو معلق بکنن برای یه فعلی، التزامشون رو معلق کنن برای یک فعلی، ایشون میگه اونجا جریان پیدا نمی کنه، لأن له رافعا خاصا که طلاق و ان ذهب بعض الى جریان ما ذکر حتی فی مثل طلاق فی مثل نکاح. بعضی ها گفتن همین فرض هم در مثل نکاح جریان پیدا میکنه. حالا شما ببینید این سه صورت رو درش تأمل بفرمایید، با اون بحثی هم که مرحوم شیخ در مکاسب مفصل داره. عرض کردم ما هم در بحث خارج مکاسب بحث تعلیق رو خیلی مفصل بحث کردیم، با اونجا هم یه تطبیقی بدی. آقای خوبی میفرمان ملاک صحت شرط این است که یا منشأ معلق بر التزام بشود یا التزام معلق بر یک فعل خارجی بشود. اما اگر منشأ معلق بر فعل خارجی شد باطله، اما صورت اول و دوم صحیحه. او حالا این رو مقدمه ذکر میکنن، بعد میان در مانحنفی بخوان بگن ملاک صحت شرط در مانحنفی اصلا وجود نداره، لذا شرط در مانحنفی معقول نیست. و صلی الله علی محمد و آله.